به عنوان الگو، حتی نمیگم الگوی غربی، که بخوایم خدایی نکرده بخوایم حتی اونا رو بخوایم به عنوان این الگویی که اونها یاد میکنن نام ببریم، حتی اسمی ازشون نمیبرن. اینقدر به عنوان ایرانی به هر حال مشاهده میشه که درگیر موضوعات علمی و ساختاری در عرصه های اجتماعی علمی فرهنگی و خانوادگی هستن که به دنبال اون موضوعاتن، به دنبال اون موضوعاتی که خودش رو روش بدن، به دنبال اون موضوعاتی هستن که جامعه رو بخوان نشر فرهنگ غنی اسلام بکنن. الان زنان ما در این عرصه ها دارن فعالیت میکنن. این چه بخواد اصلا، واقعا این خیلی واژه های غریبیه که بخواد غربیا زنان ایرانی رو به بازی بگیرن. حالا البته ممکنه که یک سری، یه تعداد خیلی کمی که خودشون رو خیلی نشون میدن، یعنی بخوان خودشون در معرض نمایش بذارن، این رفتار رو تکرار بکنن، اما اون جمعیت و اون جامعه و حال اکثریت اجتماعیت بانوان ایرانی شأنش خودشون رو بالاتر از این موارد میدونن که بخوان خودشون رو درگیر این موضوعات و این حواشی بکنن.
بله، بسیار عالی. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. یکی از عزیزان شنونده گفتن که با آقای دکتر بگید مقدار بلندتر صحبت کنه، معظمی هم کمتر. من مثل که صدام خیلی بلندتر رو تا آقای دکتر شما میخورده بلندتر صحبت کنید. ممنونم از اینکه اینقدر دقیق برنامه رو گوش میکنید. آقای دکتر نوری، از تو این اسنا ما میبینیم که پیام تبریک وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از یک طرف، رئیس گروهک تروریستی منافقین از طرف دیگر، و بعضی از جریان‌های، حالا شاید اسمش هم نتونیم اینها رو جریان‌های تجزیه طلب بذاریم، ولی حالا باعث میشه که تبریک بگن به این برنده جایزه طنز نوبل در ایران. این یه جورایی نشان دهنده اهداف پلیدی است که این غربی‌ها از این اقدام دارن، و این جایزه یک واقعا جایزه سیاسی است. نظر شما چی است؟
ببینید، حرکت تبریک گفتن هایی که وسط کردیم در چند روز اخیر کاملا اثبات کننده کل تحلیل هاییست که ما در این تقریبا یک ساعت گذشته خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادیم. یعنی ما عرض کردیم خدمتشون که کسی که جایزه صلح نوبل رو داره میبره پیوند داره با منافقین، خب با تبریکشون تایید میشه. ارتباطی که سازمان سیا و موساد و نقشی که در تعیین برندگان جایزه صلح نوبل در چند سال اخیر داشتن رو داره اثبات میکنه که اونا هستن که تعیین میکنن، و ارتباطی که گفتیم همسرشون با گروه های تجزیه طلب داشته رو هر ستا رو داره اثبات میکنه. یعنی تبریکی که این نفرات دادن کاملا اثبات کننده سیاسی بودن یک مسئله است، و اون این که مخالفی رو در جمهوری اسلامی ایران برجسته کنه که یک سری شاخص ها داشته باشه. اولیش زن بودنه که عرض کردیم خدمتون که میخواد این نماد رو کماکان حفظ کنه و نگه داره، حتی اگر یک زن گمنامی باشه، حتی کسی باشه که هیچ فعالیت شاخصی رو انجام نداده باشه در راستای صلح جهانی یا حتی یک صلح محلی در کشور خودش، در خونه خودش هم صلح برقرار نکرده، با خودش هم دعوا داره. یعنی نفرات رو که نگاه میکنیم ببینی افراد با خودشون هم دعوا دارن، یعنی صلح رو در وجود خودشون هم نتونستن نهادینه کنن، ولی جایزه صلح نوبل رو میگن. یعنی روح این بنده خدا آلفرد نوبل تو گور میلرزه که میخواست وجدان خودش رو راحت کنه، بدتر شده با این اقداماتی که داره صورت میگیره. بله، ببینید، این تبریک و تهنیت هایی که از طرف این افراد مطرح میشه و این گروه ها و این کشورها کامل نشون میده که یک برنامه هماهنگ شده است، یک کار کاملا سیاسی در راستای جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران و علیه جمهوری اسلامی ایرانه. هم رژیم صهیونیستی شاد شده، هم منافقین شاد شدن، هم گروه های تجزیه طلب شاد شدن، هم تمام رسانه های غربی وقتی نگاه میکنی الان رئیس شبکه ایران اینترنشنال هم عضو موساد هست، خب تعیین کننده از این افراد و هم در انتخاب تصمیم گیرنده بودن و تعیین کردن این فرد رو، هم در بازنمایی اون و بازنشر اون در ذهن جامعه ما و هدف گذاری اصلیشون هم تو جامعه است دیگه، یعنی برجسته سازی این فرد نمادی به عنوان زن رو حفظ کردن و ارتباط بین این فرد و خانواده ایشون به خصوص همسرش تقیه رحمانی با این گروه ها رو کامل داره به ما اثبات میکنه. همه خوشحالن، یعنی شما هیچ جریان ضد جمهوری اسلامی ایران نمیبینید، ضد ملت ایران نمیبینید که از این اقدام شاد نشده باشه. غرب و رسانه های غربی وقتی میخواد به جایزه صلح نوبل بپردازه باید یک گوشه چشمی به جنایت هایی که در غرب آسیا اتفاق میفته داشته باشه، باید به جنایت های لیبی اشاره داشته باشه، باید به جنایت هایی که در یمن اتفاق میفته باید اشاره داشته باشه، باید به جنایت هایی که در عراق و سوریه اتفاق افتاد باید اشاره داشته باشه. غرب وقتی به این همه جنایت ها توجهی نمی کنه و خودش عامل تک تک اون جنایت ها و فجایعی هست که در نظام بین الملل داره اتفاق می افته، برای مقابله با سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین سعی می کنه مخالفین اینها رو برجسته کنه، برجسته سازی و ایجاد نمادی از این افراد برای اینه که هم اون ابزارهای خودش رو حفظ کنه، هم مخاطب خودش که به فرض مثال ملت ایران باشه رو نگه داره که من کماکان از شما حمایت میکنم. شما نگاه کنید اقدام کاملا فرمالیتهی مثل قانون مهسا که در مجلس نمایندگان آمریکا وضع شد و رأی قاطعی هم آورد، همه میدونن که تحریم حقوق بشر ایران امر بی‌معناییه، همه میدونستن که تحریم کردن حقوق بشر ایران سالهاست اتفاق افتاده و ما حوزه ای نداریم که تحریم شده باشه، چیزی نداره جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران که غرب بخواد تحریمش کنه، ولی به صورت نمادین این کارو انجام میده، قانون رو وضع میکنه، مطرحش میکنه، طرحش میکنه، رسانه ایش میکنه با رسانه‌ای که در اختیار داره. در مورد همین جایزه صلح نوبل هم دقیقاً همینطوره، یعنی تمام گروهایی که فرمودی تبریک گفتن کاملا پشت این مسئله هستن. کار فقط کار آمریکا نیست، اسرائیل هست، گروه تجزیه طلب هستن، منافقین هستن، همه دست به دست هم دادن که یک نمادی از مبارزات زن رو به علیه جمهوری اسلامی ایران حفظ کنن و قطعا تو این کار شکست خواهند خورد. جامعه ما جامعه هوشیاری، ولی اونا ناچارن که ادامه بدن. تاکتیک ممارست در جنگ شناختی ایجاب میکنه که غرب این مسیرش رو ادامه بده و این مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران به اینجا متوقف نخواهد شد. تمام رسانه‌های غربی چشمشون رو بر جنایت‌های اسرائیل نگاه، یه مثال غیر مرتبط با برنامه
از برنامه‌تون
می‌خوام بگم غربی که سال‌های سال چشمشو بسته بر جنایت‌های رژیم صهیونیستی، یه اقدام شجاعانه جریان مقاومت فقط گروه حماس، نه بقیه گروه ها، 14 تا ما گروه داریم در غزه داره مبارزه میکنه، فقط حماس یک اقدامی علیه متجاوزان ترسوی در شهرک ها انجام داده، چجوری رسانه های غرب همه چیو دارن وارونه جلبه میدن. یعنی شما الان رصد میکنی میگه حمله وحشیانه، حمله علیه
همون جنگ شناختی است،
همون جنگش، یعنی شما حقیقت رو، شما 70 سال تجاوز رو، 70 سال جنایت رو، 70 سال کودک کشی رو کامل سرپوش میذاری، پنهانش میکنی، مطرحش نمیکنی، ولی به یک بار یک اقدام بسیار تدافعی، اونم یک هزارم سرزمینشو میخواد برگردونه، شما همه چی رو وارونه جلبه میدی. شما فیلم هایی که از حماس پخش شد نشون میداد که کودکان و زنان رو مورد حفاظت قرار میدادن، حتی شهرک نشین های یهود رو فقط با مردان مسلح مبارزه میکردن، ولی اسرائیل داره چه کار میکنه؟ دقیقاً مناطق مسکونی رو داره بمباران میکنه، کودکان رو داره مورد حمله قرار میده، زنان رو داره مورد حمایت قرار میده، ولی رسانه داره برعکس نشون میده. ایران اینترنشنال، بی بی سی، تمام شبکه‌هایی که خوراکشون مخاطبشون جمهوری اسلامی ایران و ملت ایرانن، بیا به اصطلاح شبکه‌های فارسی زبان، این حقیقت رو دارن وارونه جلوه میدن. یک مسئله تدافعی رو تبدیل کردن به یک مسئله تهاجمی. تو حوزه جایزه صلح نوبل برجسته کردن این فرد هم دقیقا همینه. شما کل واقعیت های شما کل موجودیت جایزه صلح نوبل رو زیر سوال بردید
با این انتخاب،
با این انتخاب و انتخابات های گذشته. هیچ کس هم نمیاد نقد بکنه. خیلی جالبه ها، یعنی شما تمام این رسانه ها رو زیر رو میکنی، بررسی میکنی، ببینی یه نفر ببینی صداش در میاد بگی آقا این جایزه صلح نوبل این بودا، یک دو سه عرض کردم خدمت، این شاخصاش صدا کسی که میخوای برنده کنی یکی از اینا باید داشته. یه من میگم این نفری که برنده شده، بنده خدایی که برنده شده، یه دونه توییت میزد در راستای برابری ملت ها مثلا، یه دونه توییت میزد علیه اقدام نظامی و اختشاش. تو مدافع سرسخت اختشاشات سال گذشته یکیش همین خانم بوده. چه جوری جایزه صلح نوبل رو میخواد ببره؟ چه جوری تونسته در نظام جهانی همراهی کنه؟ کسی که منافقین دارن بهش تبریک میگن، یه واضح‌تر از این اسرائیل داره بهش تبریک میگه، گروه های تجزیه طلب دارن بهت تبریک میگن. وقتی این ستا رو میذاری کنار هم دیگه، کل ماجرا برات، یعنی ملت ما، میگم ملت هوشیار و بیداری هستن. من میگم بعضی موقع لازم به تحلیل کردن و تفحص و پژوهش هم نیست، نمیخواد سرچ کنی عقبه داستان رو اصلا
مشخصه.
ببین کی داره ازت، رهبری و امام خمینی همیشه یه فرمایشی داشتن، میگن ببین در مورد هر جریان میخوای تصمیم بگیری ببین کی داره ازش حمایت میکنه. من یه اقدامی میکنم، آیا دشمن شاد میشه یا خوشحال میشه؟ هر جا دشمن شاد شد بدون یه برنامه‌ای باشه، یه توطئه‌ای باشه قضیه است. هر موقع دشمن عصبی شد از شما،
درست
از حرکتشون، بدون حرکتت کاملا درست. دشمن ما، دشمن ملت ایران، دشمن جمهوری اسلام ایران، دشمن تمامیت ارضی ما میبینه که اقدامی که از طرف جایزه صلح نوبل صورت گرفت دقیقا در راستای منافع اوناست، پس خوشحاله، شاده و تبریک میگه، اینو رسانه‌ای میکنه، در تمام رسانه‌ای که در اختیارش هست اینو برجسته میکنه که به اون اهداف مورد نظر خودش که نمادین حفظ کردن زنان برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران رو بهش برسه.
بله بسیار عالی. حالا یه نکته هم تو صحبت‌های شما بود آقای دکتر، اشاره کردین در مورد تحریم حقوق بشر. من میخوام بگم که تحریم حقوق بشر، خب این که سر جای خودش که نابجا هست، ولی خب دارو یک مسئله هست که با سلامت انسان در ارتباط داره. چرا باید دارو تحریم بشود؟ خب این واقعا نشون میده که خیلی خصمان است، یعنی این تحریم ها اصلا، من میخوام بگم که با نظام ما کاری نداره، دقیقا با مردم کار داره، یعنی مردم رو.
این نکته بگم خدمت ها، خیلی ها میگن آقا همین مدافعان تحریم جمهوری اسلامی ایران مسئله که مطرح کردن تحریم نظامی و سیاسی و امنیتی بوده، مسئله دارو ربطی به اینا نداره. من اینو عرض میکنم خدمت شنوندگان و ملت هوشیار و فهیم ما، اینکه یک سوالی رو باید از این افراد بپرسیم، آیا یک بار مطرح کردن آقا دارو رو تحریم نکنید؟
بله یک بار.
یک بار آقا شما گفتی جمهوری اسلامی ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران تحریم بشن، گفتی قدرت هسته‌ای ایران تحریم بشه، گفتی قدرت، یک بارم میومدی میگفتی آقا جان تحریم دارویی نباید اتفاق بیفته. ما افراد آدمای مستقل جهانی داشتیم، حالا اسمشون یادم نیست، که مطرح کردن که تحریم محکوم کردن.
بله.
حتی سازمان ملل تحریم داروی رو تو داستان کرونا این رو تایید کرد که تحریم هستیم.
بله.
ما توی دارو تحریم هستیم و این خلاف مباحث حقوق بشری هست، ولی صدایی هیچ کدوم از این افراد در نیومد. همین کسی که جایزه صلح نوبل برده یک بار یه توییت نزد آ تحریم کنید، بزنید اصلا هر کاری میخواید بکنید، تحریم دار یک بار حمایا نقد بکنن غرب رو انجام ندادن، چون اگه غرب رو نقد میکردن خب جایزه صلح نوبل نمیگرفت،
طنز نوبل نمیدادن. خیلی متشکرم خانم داوودی زاده. بفرمایید که چرا زن اصلا اساساً چرا زن ایرانی با الگوی اسلام ایرانی که دارد، پیشینه تاریخی دارد، من قبل از اسلامم تا اونجا که میدونم زنان ایرانی همیشه محجبه بودن، یعنی این حجاب رو اصلا داشتن، این عفیف بودن، این پاکدامن بودن که در صحبت‌های شما بود رو همیشه ما داشتیم در تاریخ ایرانم. حالا بعد از اسلام خب بیشتر شده و فراگیرتر شده. چرا باید هدف دشمنان این سرزمین زن ایرانی اساسا باشه؟
ببینید بان یک موضوع خیلی مهم که ریشه تاریخی داره برای زنان ایرانی، زن قدرتمند ایرانی بیشتر باید گفته بشه. خب ما یه مقدار باید به تاریخ خیلی گذشته دور، نه تاریخ، حالا هم تاریخ معاصر هم دقت باید بشه، ولی تاریخ گذشته دور میبینیم که بانوان ایرانی، حتی بانوان پیش از اسلام، بانوان بسیار قدرتمندی بودند در تصمیم گیری ها. شاید اون افراد نفر اول بودند، یعنی افراد تصمیم گیر بودند در کانون خانواده و حتی در جامعه حکومتی، یعنی در حکومت هم حتی بانوان ایرانی تأثیر گذار بودند، تصمیم گیر بودند. ما در کتیبه های هخامنشیان و یا کتیبه های دیگه که سیر تطور تاریخی ایران رو نشون میده بررسی بکنیم، ببینیم که بانوان ایرانی واقعا به تمام معنا شیرزن بودن، یعنی شاید فرمانده جنگی هم بودن در اون زمان. خب اون دقت داشتن در گذشته بانوان ایرانی در اون سیر تاریخی زنان ایران خیلی مسئله و موضوع مهمیه که بعد از اون که اسلام وارد ایران شد، ایرانیان با کمال میل اسلام رو پذیرفتند و باز هم میبینیم که شخصیت بانوی ایرانی با همون حجاب، با همون وقار، آراستگی، با عفیف بودن، پاک دامنی که به حال قوانینش، من الان فرصت یعنی مجالی نیست در این مبحث که بخوایم صحبت بکنیم از قوانینی که در گذشته دور برای بانوان ایرانی نوشته شده بود. این شخصیت های زن ایرانی با پذیرفتن اسلام یک دگرگونی از نظر خداشناسی و تکمیل دینشون که اسلام باشه خودشون رو تقویت کردن در حقیقت. خب به حال امکان داره که این در یک نژاد ایرانی باشه، البته این جای بحث نیست، یعنی ما نمیخوایم بحث نژاد و بله
موضوع بحث ما نیست،
بله ما قصدمون اینه که بانوان ایرانی چطور تونستن در تاریخ همیشه سرآمد باشن و همیشه اسمشون آورده بشه. ما خیلی از بانوان رو میبینیم که اسمشون در تاریخ ثبت شده، کما اینکه خب در تاریخ معاصر ایران هم همینطور. ما شاید تاریخ گذشته ما خیلی مکتوب نداشته باشیم به خاطر کتاب سوزی های کتاب خانه ای که در دوران حمله یونان، ولی یونان اسکندر مقدونی به ایران شده بود و کتابخانه سوزی شده بود، و یا در حملات مغول به ایران کتابخانه سوزی شده بود. خب شاید اون ما مکتوب چیزی نداریم، ولی خب الحمدلله کتیبه سنگی زیاد داریم. اما در تاریخ
قابل سوزوندن نیست، وگرنه اونا
رو قابلیت تخریب نداشته خدا رو شکر. اما در تاریخ معاصر ایران این موضوع بسیار بسیار مهمه که خیلی تدبر بشه و شخصیت زن بانوی ایرانی استخراج بشه و معرفی بشه، یعنی زوایای یک زن ایرانی در حکومت پادشاهان چقدر تاثیرگذار بودن، چقدر در تصمیم گیری ها تربیت
از اون تصمیم گیری های منفی رو هم
بله
تاثیرگذار بودن.
بله خب زن سالار
یه هایی نگادم افتاد ماجره قتل امیر کبیر که از طرف مادر
مادر ناصر بله خب مادر
جسارت نباشه اون یه منفی شما
من خواهش میکنم. البته یک مورد منفی خیلی برجسته شده، خب ولی وجود داره.
بله بله خب موارد مثبت زیادی
هم داشتی. مادر ابن سینا،
بله
مادر حافظ
بله شخصیت هایی که به هر حال همه مشخص هستن
بله, بله که فرزندان خودشون رو حافظ کل قرآن تربیت کردن بله البته خب ما خواهش میکنم آقایون خب به هر حال نظام میکنم مورد منفی رو
میگه میشم
بله خب
مثبت هم داریم
موارد مثبت خیلی زیادی از بانوانی داریم که فرزندان خودشون رو دانشمند تربیت کردن و به گونه تربیت شدن که اینا همه نشأت گرفته از یک مادر بسیار قوی و مستحکمه. ببینید امیرالمومنین خب به حال برای تربیت فرزند پس از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که ایشون شهید شدن یک بانوی قوی و توانمند رو درخواست کردند برای تربیت نسل قوی و توانمند که در دفاع از نهضت امام حسین کنارشون باشه. بله. نشون میده که شخصیت یک زن تأثیرگذار قوی و توانمند چقدر ضروریه در جامعه، در خانواده چقدر ضروریه، چون تربیت خیلی تربیت مستحکم. ما این رو باید خیلی دقت بکنیم که تربیت رو خیلی جدی بگیریم. امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی خب زمان جنگ بود فرموده بودن که انبیاء الهی در دامن تربیت انبیاء شدن.
بله.
یعنی به حال به نقش تربیت از سوی مادران بسیار قوی اشاره شده. ما فکر میکنم که بررسی و معرفی و شناسوندن زنان تأثیرگذار و قوی در حوزه هایی که تربیت فرزندان و نسل خیلی توانمندی
مهمترینش هم همین
بود و شجاع داشتن رو باید خیلی کار کنیم روش و نیازه. ما خیلی بانوانی رو داریم که به حال بسیار بسیار زنان ایثارگرن، از خود گذشتن
داره.
اما در کمال ایثار و فداکاری و فداکاری این افراد شجاعت، قوی بودن، پرقدرت بودن هم خیلی به حال به چشم میاد. ما این موردی رو که شما فرمودین اگر این بانوان در جامعه اسلامی ایران حضور نداشتن مطمئن باشین یکی از ارکان قدرت در نظام نبود. یعنی غرب قصدش این نیستش که به زنان ایرانی خدمات ارائه بده یا اینکه اینها رو بخواد ارتقا بده از نظر حالا از هر نظر علمی یا رشد بده این افرادو.
دول تخریب
غرب قراره که اون شالوده زن رو از هم بپاچونه، عفت زن رو بگیره، عفت مرد رو بگیره. اصلا قصد غرب اینه، انگیزش از این الگوهای رقیب تراشی که داره میکنه واقعا نهایتا اینه که ایران رو متزلزل بکنه، ایران رو تضعیف بکنه. یعنی ایران قوی تبدیل به ایران ضعیف بشه.
ایران قوی که در بستر یک زنان قوی هست.
بله.
پایه و اساس رو میخواد از اینو.
بله شما اصلا ببینید معمولا خب من میبینم آقایون وقتی که انگیزه خیلی بالایی دارن میبینم پشتشون یه خانم
بله.
بسیار با انگیزه و بسیار
محکم
و شجاع وجود داره، توانمند وجود داره. خب غرب قراره که ایران هست. قوی رو تضعیف بکنه.
خیلی خیلی متشکرم از حضور هر دو مهمان بزرگواری که در برنامه امروز حضور داشتن، جناب آقای دکتر احد نوری اصل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سیاسی، و همینطور سکار خانم ریحانه داودی زاده، کارشناس مسائل سیاسی. سعی کردیم تا اونجایی که زمان به ما اجازه میداد موضوع طنزی به نام صلح نوبل رو بررسی بکنیم با توجه به اعطای جایزه صلح نوبل به یک فردی که به هر حال سالها در مقابله با اراده ملت ایران تلاش کرده و اختشاشگر داخلی بوده، برانداز بوده و چهره های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی همه از او حمایت کردند. نمونش وزیر خارجه رژیم صهیونیستی. به هر حال تا اونجایی که زمان به ما اجازه داد سعی کردیم که تبیین بکنیم این جنگ شناختی رو و برای شما شنوندگان عزیز اطلاعاتی رو جمع‌آوری بکنیم. وقت ما تمام شد. تا یک برنامه دیگه، یک گفتگوی سیاسی دیگه، وقت همگی شما بخیر و پاییز عاشق است.
جنجال سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه های امروز. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما آنچه تقدیم به شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 در ادامه برنامه های بخش دوم با شما خواهیم بود.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. تا دقایقی دیگر برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از برنامه‌های رادیو گفتگو از دست دادید و اون برنامه رو خواستید بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید گالری عکس، خبرها و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظرات خود رو درباره اون برنامه به اشتراک بگذارید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب شنوندگان عزیز و گرامی به ساعت 19 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما همراهان رادیو گفتگو خواهد شد. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود. سامانه 162 هم در اختیار شماست. موسیقی